أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انتقني بالهدى والهمن تقوى سلامتی و تعجیل در امن فرج آقا امام زمان روحی له الفدا به روح همه شهدا، خاص شهدای جنگ رمضان و سرسلسله همشون، رهبر عزیزمون، انشالله که شون دعاگوی ما باشن و ما زود نابودی فرعون و فرعونیان و پیروانشون رو ببینیم. یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نثار علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام، نثار خواهرشون فاطمه معصومه سلام الله علیها هم یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انشاءالله که هرچی که خیر و صلاح و به مصلحت کشورمونه و مملکتمونه و انقلابمونه و سلامتی رهبر عزیزمون، انشاءالله که فتح و ظفر و پیروزی و نصرت و اینها همش به دستان شیعیان و محبین امیرالمومنین زود اتفاق بیافته، که صلوات بفرستید.
الله
از آبشین بالا خواهش میکنم. دکه برید اینجا این معذیت میشه. در پازل، شاید بگم قطعات بهتره که فارسی و پاس بداریم، در قطعات مبارزه و قسمت‌های مختلف جنگ و نبرد بین حق و باطل که ما الان درش هستیم، خیلی هم دیگه به نظرم نیاز به مقدمه چینی نیست، من چند تا جمله رو میخوام عرض کنم. در وسط مبارزه و جنگ و این نبرد بین حق و باطل، قسمت‌های مختلفی داره و هر کس در قسمتی از این مبارزه نقشی ایفا میکنه. مثلا شما میبینید نیروی مسلح یه نقشی داره، هلال احمر یه نقشی داره، مردم یه نقشی دارن، اونایی که پای لانچر میشینن یه نقشی دارن، اونایی که پشت خاکریز دارن لقمه درست میکنن اونا یه نقشی دارن، مسجد یه نقشی داره، اونی که کرکره مغازشو میده بالا یه نقشی داره. یعنی همه دارن یه نقشی ایفا میکنن، ولی هر کس اگه بخواد دقیق توی اون نقشی که داره ایفا میکنه مطمئن باشه که این کاری که من دارم انجام میدم مورد رضایته و کار درستی که دارم انجام میدم، مشکلی توش نیست، خللی توش نیست، چی کار باید بکنه. تو دنیای امروز مخصوصا وسط این بالاخره شلوغی ها و کشا و قوس مبارزه، شما نگاه میکنید تحلیل ها خیلی زیاد میشه، اخبارگوها زیاد میشن، یعنی هر کی یه کانالی میزنه و اون مثلا میگه اینجا رو بزن، اون یکی میگه اونجا رو بزن، یکی نمیدونم چی نمیدونم یه تکلیف درست میکنه اصلا برای نیروهای مسلح، اون یکی چیز دیگه معلوم میکنه. خب ما توی این شلوغی ها آقا کسی نباید نظر بده، قطعا همه میتونن نظر بدن، کارشناس باشه، متخصص باشه، نظر بده، اشکالی نداره. جلوی نظر گرفتن رو نباید گرفت. کسی که متخصص تحلیل میکنه اونم خودش یه وظیفه است، کسی که میاد تحلیل میکنه. ولی من دقیقاً باید بدونم شیشتونگ حواسم باید کجا باشه، تکیه من دقیقاً باید کجا باشه. شما چون هم اخبار میخونید هم تحلیل میخونید، دیگه اونا رو اونا دارن میگن، شما هم خودتون تصمیم میگیرید و انتخاب میکنید چی درسته چی غلطه. من طلبم برای شما آیه روایت باید بخونم. توی این شلوغی ها اونجایی که من مسلمون مؤمن موحد، چون فرق ایستادگی و مبارزه ما با مبارزه خیلی های دیگه اینه که ما ادعا داریم زیر پرچم حق و زیر علم حق داریم سینه میزنیم، یعنی پرچم جمهوری اسلامی ایران رو مقدمه ظهور میدونیم، حق میدونیم، داریم مبارزه میکنیم. تو خیلی از کشورهای دیگه هم که اجازه تجاوز ندن، نبایدن بدن، عقلانی هم هست، اون داره از کشورش حمایت میکنه، کار درستی هم میکنه، ولی دعوی اینو نداره که من حقم، حق با منه، من تو علم حق ایستادم، دعوی اسلام و دین و قرآن و اهل بیت چاید نداشته باشه، اونم کار مقدسی انجام میده. ولی ما ادعای بزرگی داریم، اینا با هم خیلی متفاوته. من شیشتونگ حواسم باید کجا باشه؟ من دقیق باید همه تحلیل‌ها رو خوندم، کجا باید نتیجه گیری کنم، نتیجه رو کی مشخص میکنه؟ در منظر مسلمون موحد مؤمن اون جایی که باید بهش تکیه کنه و شیشتونگ حواسش به اونجا باشه قرآنه. یکی از توصیه های اکید آقا که تو همه سخنرانیش، تقریبا سخنرانی های مهمش، به جوون، پیر، نوجوون، مردم، عمومی، خصوصی، زن، مرد، چه توصیه ای بود؟ که با قرآن مانوس بشید، قرآن رو دریابید، به قرآن توجه کنید. شده ولو یه روزی یک صفحه قرآن با معنا بخونید. خب قرآن خوندن که صرفا به خاطر ثوابش نیست. اگه من قرار باشه ثواب ببرم که خب قرآن میخونم. دلیل این که آقا این همه تاکید میکرد قرآن بخونید، چون انسان، چون مسلمون مؤمن موحد، تمام خط‌کشی‌هاش، تمام نتیجه گیری‌هاشو قرآن قرار میده و میزان قرآن رو میبینه. من اگه بخوام یه نتیجه‌ای بگیرم، باید ببینم قرآن چی گفته. تحلیل که خیلی زیاده، اخبار که خیلی زیاده. اینکه تو قرآن دو بار خدا میفرماد که و هل عطا که حدیث و موسا. ببینم ماجرای موسا رو خوندی تو قرآن؟ هل عطا که حدیث و موسا، داستان موسا رو خوندی، سرگذشت موسا رو خوندی سلام الله علیه؟ خب طبیعتاً یه هدفی داره از این که خدا اینقدر تأکید میکنه که ماجرای موسا رو خوندی؟ دیدی دیگه اینو، دیگه اینو که دیگه دیدی، اینو که خوندی. چقدر تو قرآن خدا ماجرای موسا و فرعون رو مثال میزنه، سوره های مختلف. خب قرآن که برای لالایی نیست که من خوابم ببره. مثلا قصه گفته خدا تو قرآن که من مثلا حال کنم با این قصه های فیلم بسازن. مثلا اینو قبلا هم گفته بودم. خدا چی میخواد دقیقا از این توجه ما به قرآن؟ قراره تو نتیجه بگیری. چون مخاطب آیات قرآن انبیا هن، ولی مقصود آیات مؤمنین هن. یعنی خدا به پیغمبرش نازل کرده آیه رو، ولی مقصود آیه کیه؟ مقصود آیه منم. خدا به حضرت نوح فرموده که وصنع الفلک به اعیننا. نوح تکلیف تو الان اینه که این کشتی رو بسازی. کنید خب خدا چرا تو قرآن اینو آوردی؟ میگه وصنع الفلک. یکی از ابتلاعات حضرت نوح این بود که بزرگترین ابتلاعش تمسخر بود، خیلی مسخرش میکردن، که خدا فرمود وصنع الفلک به اعیننا، من دارم میبینم. این یعنی این که هر کس قرار شد یه نقش ایفا کنه، یک مبارزه ای انجام بده، یه کاری انجام بده، باید بدون خدا میبینه. وصنع الفلک، خدا میبینه دیگه، تموم شد رفت و در اون سیر خودشو قرار میده. مخاطب تمام آیات قرآن انبیا هن، ولی مقصود آیات ماییم. سوره قصص خدا مثلا میفرماد که نتلو علیکم من نبأ موسی و فرعون. من خودم ماجرای فرعون و موسی رو برای تو میگم، نتلو، خودم برات میگم، خودم برای تعریف میکنم. بالحق لقوم یؤمنون، برای قومی که میخوان ایمان بیارن. پس اگر خدا این همه ماجرای انبیا رو آورده، قصص انبیا در قرآن علت داره، دلیل داره. اون روز خدا به حضرت موسی فرموده، ولی دقیقا الان من اگر تو اون مسیر قرار بگیرم، همون اتفاق قراره بیافته. وقتی که خدا به حضرت موسی فرمود دست دهاشتو بگیر، اذهبا الی فرعون، برید فرعون طغیان کرده، به دعوتش کنید به دین اسلام. حضرت موسی عرض کرد که خدای من میترسم، انی نخافو، من ترس دارم. از چی میترسی؟ از این که منو تکذیبم کنن، از این که منو بکشن. خدا فرمود لا تخف، اننی معکما اسمع و ارا، من باهاتونم، میبینم، میشنوم. برو تکلیفتو عمل کن، برو به رسالتت برس. خدا مخاطب آیش، مخاطب فرمایشش حضرت موسی است. بعد وقتی که اون قصه فرعون و موسی اتفاق میافته اینو آقا نقل میکنه. آقا داره تعریف میکنه میگه که بله موسی و فرعون، بالاخره دیگه فرعون تصمیم گرفت که ما باید اینا رو به عصر حجر برگردونیم، کارو تموم کنیم، اینا رو باید دیگه ریشهشون رو بکنیم. وقتی به اینجا رسید اینا فرار میکردن، فرعون و قومش هم دنبالش، تا رسیدن به دریا. اینا به موسی چی گفتن؟ انا لمدرکون، کار تمومه دیگه، قرار ما رو پوست از کلمون بکنه. آقا داره تعریف میکنه، بعد آقا میگه که اونجا حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه صلوات و سلام فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، عمرن خدا ما رو هدایت میکنه، پروردگار من با منه. بعد آقا میگه و من به شما عرض میکنم که ان معی ربی سیهدین. یعنی آقا ادعای نبوت کرده؟ نه، یعنی اینکه او ایمان قلبی کامل داره که این مسیر همون مسیر حضرت موسی است، جلوی ما فرعونیا قرار دارن. تو پیام دیروز رهبر انقلاب این بود دیگه. یه انتقاد البته کردن که تو تلویزیون اخیراً شما نگاه میکنید انگار آقا فقط شاعره، یعنی فقط به اون بعد دیدار با شعراش و نمیدونم ایناش میپردازن. بعد ایشون چند تا قسمت از حضرت آقا رو میفرمان که آقا اینطوری بود، آقا چند تا خصلت رو میارن که حالا باید در مورد اون صحبت کرد. بعد یکی از ویژگی های رهبر انقلاب رو میگن که قائد عظیم و شأن انقلاب اسلامی ایمان واقعی داشت. خیلی فرق میکنه ایمان واقعی با ایمان غیر واقعی امثال من. او چرا میفرماد که ان معی ربی سیهدین؟ چون دقیقاً این مسیر رو مسیر پیغمبر میدونه، این مسیر رو مسیر حضرت موسی میدونه. انگار این علم و پیغمبر آورده زده یه جایی تو زمین، بعد امیرالمومنین برداشته سلام علیکم، بعد او حرکت کرده دست امام حسن، او شهید داده دست امام حسین، او شهید داده دست، دونه دونه رسیده و اون علم الان دست ماست. اینطور تعارف نداره اصلا، واقعی میدونه این مسیر رو. پس تمام آیات قرآن مخاطب انبیان، ولی مقصود آیات قرآن ماییم. اگر همین الانم در این مواجهه ما قرار بگیریم، اگه من اعتقاد و ایمان واقع ایمان، چون بحث ما اینجا در مورد نسبت ایمان با امیرالمومنین در مدح مولای تهران، حب علی ابن ابی طالب ایمان، محبت علی ابن ابی طالب تمام ایمانه، ایمانو باید بشکافیم که چقدر اهمیت داره. بعد ایشون میفرمان که ایمان، ایمان واقعی رهبر عظیم الشأن انقلاب. یکی از مهمترین خصوصیات ایمان اینه که ما الان اینو بهتر متوجه میشیم، ایمان و کفر هیچ وقت با هم جمع نمیشن. ایمان، من دیروز تو دسته بودم داشتم بالا صحبت میکردم بالای نیسان، ای هر کی میومد این لباس ما رو میکشید، آجا بگو مذاکره حرومه، آجا بگو نمیدونم، یعنی هر کی نظری داره، بعد انتظار دارن تو اینو فریاد بزنی، اینو باید برسونیم، نمیدونم فلانی عمر سعده، فلانی نمیدونم کیکیه، فلانی ما آقا حق نداریم انگ بزنیم به کسی. اگه به یه نفر گفتیم خائن، باید واقعا مطمئن باشیم که طرف خائنه، بهش بگیم خائن. نه، تو الان بگو که فلانی اشعثه، تو الان بگو که فلانی، خب من اصلا من چرا باید این حرفو بزنم؟ پس چرا دارن صلح میکنن؟ در نبرد، در مبارزه، صلح حدیبیه و صلح امام حسن مجتبی، اینا همش قسمتی از مبارزه است، ولی مبارزه است. نتیجه گیری رو که مطمئنیم ایمان و کفر با هم جمع نمیشن، مثل روغن و آب میمونن. تو هر چقدر روغن رو تو آب هم بزنی حل نمیشه روغن تو آب، اگه حل شد ایمان و کفر هم با هم دست میدن. مگه به غیر از امیرالمومنین و سید الشهدا بقیه اهل بیت ما شمشیر دستشون گرفتن؟ امام حسن هم در رکاب امیرالمومنین جنگیده، خودش که سپاه کشی نکرده، لشکر کشی نکرده به اون معنا اونطوری بجنگه. در بین مثلا امام سجاد لشکرکشی کرده جنگیده، امام باقر جنگیده، امام صادق دست به قبضه شمشیر برده، امام جواد دست به قبضه شمشیر برده، امام رضا مگه ولی مگه شما میتونی بگی اینا مبارز نبودن؟ تمام اهل بیت ما مبارز بودن. ما به همه اهل بیت هم میگیم جاهدوا فی الله حق جهاده، شما حق جهاد رو ادا کردید. مبارزه یه قسمتیش جنگ، دست به قبضه شمشیر بردن و سلاح گرفتن، یه بخشیش مبارزه علمیه، یه بخشیش اون چیزی که غیر قابل انکار از ما اینه. کتب علیکم القتال، قتال جنگ، نبرد، مبارزه بخشی از زندگی شماست. بخشی از زندگی انسان نبرد و مبارزه است و ما ناگزیریم از مبارزه کردن. همونطوری که کتب علیکم الصیام، روزه برای شما فریضه است، خدا قرارش داده. کتب علیکم القتال و شما از قتال بدتون میاد، کره لکم، کراهت دارید نسبت به قتال. و عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، چه بسا شما از خیلی چیزا بدتون بیاد در صورتی که خیر شما درونه. و عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم، چه بسا از چه چیزایی که شما دوست داشته باشید و اینا شر شماست. من دقیقا باید بتونم آقا در این قطعات و قسمت‌های مبارزه، در این پازل مبارزه که دارم نقش ایفا میکنم، توجه من دقیقا کجا باید باشه؟ شیشتونگ حواس مؤمن قرآنه. مسلمون مؤمن موحد واقعی که این تحلیلا رو میخونه، اخبارا رو میخونه، ولی ته دلش خالی نمیشه. میگه آقا دیدی این همه رو شهید کردن؟ خب معلومه که مسیر حق هزینه داره. قرآن نخوندی مگه؟ و که این من نبی قاتل معه کیا ربیون کثیرون، آدم حسابیا سر به قدم پیغمبر گذاشتن و در کنار او شهید شدن. ربیون یعنی عالمان رب، آدم های ربانی، انسان هایی که تمام توجهشون به ربه، گفتنشون ربانیه، رفتنشون ربانیه، دیدنشون ربانیه، شنیدنشون ربانیه. ما هم عالم ربانی خودمون و ربانی این امت رو پای این مکتب از دست دادیم و به شهادت رسیده. قرآن که اینو قبلا به ما گفته دیگه. چرا ما هی چی میشیم؟ هی شگفت زده میشیم. اگه یه نفر با قرآنی که آقا این همه تأکید کرده، قرآن بخونید، با قرآن مأنوس بشید روزی یه صفحه با معنا، قرآن 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 قرآن، لالایی نیستش که. میگه آقا چرا شهید شدن اینا همشون؟ میگه قرآن نخوندی؟ ای و حالا اتاکه حدیث و موسی نخوندی؟ بخون دیگه، ما که اونجا گفتیم دیگه. آقا فلانی شهید شده آخه. خب و قاتل معه ربیون کثیرون، گفته آدم حسابیا پای مکتب حق جانشونو باید بدن، خونشونو باید بریزن، هر کسی رو که قبول نمی کنن. ولی این که ما باید نتیجه رو ببینیم. کفر و ایمان هیچ وقت با هم دست نمیدن. یعنی هیچ وقت امیرالمومنین علیه السلام با معاویه آشتی نمیکنه. وسط جنگ صفین اومد محضر امیرالمومنین، گفت آقا میخوام یه جمله بهت بگم. این کتابم نقش نگار، داستانها و صحبتهای آقا در مورد امیرالمومنین جمع‌آوری کردن، همش از آقاست، نقش نگار. اونجا میگه که تو جنگ صفین، آقا نقل میکنه، من تعمدن این کتاب رو آوردم که معرفیش کنم، جاهای دیگه همین نقل شده. تو جنگ صفین یه نفر اومد هی فریاد میزد یا علی میخوام یه چیزی بهت بگم. وسط بهبوهه جنگ حضرت فرمود چی کار داری؟ به جلو ببینم چی میگی. گفت علی دست از جنگ بردار، تو برو کوفه مستقر شو، ما هم برمیگردیم شام، تو حکومت خودتو داشته باش، بذار معاویه هم به کار خودش برسه، انقدر خونریزی اتفاق نیفته، انقدر کشت و کشتار نشه. جواب امیرالمومنین، حضرت فرمود منو داری مخیر میکنی بین دو چیز، یا من باید با معاویه بجنگم یا باید به ما انزل الله کافر بشم، یا من باید امروز با معاویه بجنگم یا باید به ما انزل الله کافر بشم. یعنی اگر مؤمن با کفر پنجه در پنجه نشه، باید تو ایمان شک کنه، اون ایمان ایمان نیست. چون فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اگه چک نزنی تو صورت کفر بعد بگی آمنا، اون ایمان به هیچ دردی نمیخوره چون ایمان نیست. یکی از مهمترین خصوصیات ایمان اینه که ایمان پای ما رو به جهاد باز میکنه، چون مؤمن بالاخره درگیر میشه. کتب علیکم القتال، چه تو بخوای چه نخوای، شما از صدر اسلام تو همین امروز ببینید بالاخره جنگ بوده یا نبوده. یه حکومتی رو، یه حرکتی رو، حق و باطل، بالاخره ما ناگزیر از مبارزه ایم، مبارزه ما بر سر حقه. ما اثبات کردیم که شخص محور نبودیم و نیستیم. ما اگر شخص محور بودیم، وقتی که امام خمینی از دنیا رفت باید علم این انقلاب زمین میافتاد. ما اگر شخص محور بودیم، این همه ربیون کثیرون، این همه آدم حسابی که سرشون به تنشون میارزید، انسانهای ربانی از این دنیا رفتن و شهید شدن، باید علم این انقلاب میخوابید. این همه تهمت و این همه، ما که میدونیم حضرت آقا میفرمود انقلاب اسلامی مقدمه حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی مگه الکیه؟ مگه شما میتونی حکومت اسلامی تشکیل بدونی بدون هزینه دادن؟ اصلا شما علم حق و بلند کنی باید منتظر چکش باشی. بابا ذهنمون آگاه باید کنیم، الان وقت آگاه کردن ذهنه، ساختن ذهن. دوباره تو رو خدا نگیم اه غافلگیر شدیم، قبلا مگه این آگاه تو ندیده بودی؟ و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، اصلا تفسیر نمیخواد ببینم معنای آیه رو بخون. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، اینا اصلا انگار نه انگار در مسیر الهی به قول یارو گفتنی ککشون نمیگزه خوششون بدن، تهمتشون بزنن، افترا بهشون ببندن. فما وهنوا، اصلا خسته نمیشن. و ما ضعفوا و ما استکانوا والله یحب الصابرین، ضعیف نمیشن، پشیمون نمیشن، پاپس نمیکشن. اینو قرآن گفته دیگه، ماجرای موسی را هم که گفته، ماجرای فرعون هم گفته، نوح هم که برات گفته، اینا برای اون وقت نیست. یعنی تو هم در این نبرد، در این مبارزه جای خودتو مشخص کن. ایمان واقعی پای مؤمن موحد، نکنید مسلمان مؤمن موحد پاش به جهاد باز می شود. اصلا غیر ممکنه که یه نفر بگه آمنا و او رو امتحانش نکنن و ابتلایی نداشته باشه و پاش به مبارزه باز نشه. ایمان پای انسان رو به جهاد باید باز کنه. بعد امیرالمومنین فرمود تو منو مخیرم کردی، یا باید با معاویه بجنگم یا به ما انزل الله باید کافر بشم. یعنی پشت پا بزنم به توحید و معاد و همه اینا رو بریزم دور، کافر بشم. من اگه با معاویه نجنگم کافرم، ترسی نداره که مؤمن. بعد چند تا آیه قرآن براتون بخونم، تمام عرض من همین آیاته. از آیه 55 سوره انفال تا آیه 65 رو بید با دقت خودتون بخونید، خیلی عجیبه این آیات. اولا در مورد یهود آیه 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فرماد ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبنده ها نزد پروردگار عالم کسانی هن که کافر میشن، کفر میورزن، فهم لا یؤمنون و ایمان نمیارن. مفسرین گفتن اینجا پیمان شکنان و عهد شکنان یهودی هن که با پیغمبر سر عهد بودن، پیمان داشتن، هم پیمان بودن، زدن زیر می زدن زیر قولشون. بعد علامه طباطبایی می فرمان که اینکه خدا می فرماد الذین کفروا فهم لا یؤمنون، این یعنی اینا کسانی هن که در کفر خودشون استوارن. تو هر کار کنی این ایمان نمیاره، خودتو نکش، حالا تو هر خودتو از بین ببر، این ایمان نمیاره، این استواره در کفرش. خیلی توضیح همین آیه خیلی مفصله. ولی در تمام این داستان من باید بدونم که مؤمن پاش به جهاد باز میشه. غیر ممکنه کسی بگه من مؤمنم و پاش به جهاد باز نشه. اصلا ایمان پای انسان رو به جهاد باز میکنه. بعد آیه بعدی میگه الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. کسانی که هم پیمان بودن با پیغمبر زدن زیر قولشون و پیمان شکنی کردن. همش اینا تفسیر داره. فاما تسخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. پیغمبر من، اگر با همینا که یهودیان منظور در این آیات، اگه دستت به اینا رسید فشرد، یه جوری اینا رو بزن که من خلفهم، یعنی اون کسایی که پشت اینا هن دارن به اینا نگاه میکنن و پیروی میکنن از اینا، اینا حساب کار دستشون بیاد. پیغمبر من، کسانی که استواره در کفرن و ایمان نمیارن، اگر دستت به اینا رسید، پا داد، مبارزهی شکل گرفت، اینا وارد نبرد شدن، فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، یه جوری با اینا مبارزه کن، اونایی که دارن به اینا نگاه میکنن ماستاشونو کیسه کنن. زدی بد بزن، اگر وارد مبارزه شدی با اینا، اینا وارد جنگ شدن امونشون نده، اصلا رحم تو کار نیست. یه جوری با اینا مبارزه کن، خلفهم، اون کسایی که پشت سر اینا هن، اینا ماستاشونو کیسه کنن. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبز الیهم علا سواء ان الله لا یحب الخائنین. و در این ماجرا اگر کسی رو احساس کردی داره خیانت میکنه، اونجا بزن زیر میز. البته این آیات دقیقا تو قصه مذاکره و صلح الان میخونم براتون، تو همین آیاته که استناد میکنن بهش، اینا بحث ما نیست. بعد میفرماد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. فکر نکنن اون کسانی که کفر میورزن میگن ما زدیم کاری هم از دست اینا بر نیومد، ما ترور کردیم دیدی اینا نتونستن کاری کنن، ما شهید کردیم. حالا ما میگیم شهید دیگه، اونا میگن ما کار دیگه کردیم. میگه ما اینا رو بیچاره کردیم، ما زدیم جلو، ما اینا رو بدبخت کردیم، ما سبقت گرفتیم، ما پیشی گرفتیم. خدا به پیغمبرش میگه تو اصلا غمت نباشه، اینا فکر نکنن که من خدا رو میتونن عاجز کنن، هیچ خللی در کید الهی وارد نمیشه. ان کیدی متین، خدا میگه کید من متینه، کار از دست من در نمیره، من کارگردان خلقتم. چجوری با اینا وارد جنگ بشن؟ اصلا قبل از جنگ وارد شو. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چقدر میتونی استقامت درست کن برای خودت، از ادوات مجهز شو، کار انجام بده. که میخوام یه چند خطی از تفسیر علامه رو براتون بخونم از رو، خیلی عجیب غریب. علامه طباطبایی چی میفرمان؟ میفرمان که در مورد همین آیه است، اینکه وعدو لهم مستطعتم من قوت من رباط الخیل، هر چقدر میتونی قوی شو ای مسلمون، ای مؤمن. این آرم سپاه، این آیه قرآنه دیگه، آیه 60 سوره انفال. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل، هر چقدر میتونی تجهیزات درست کن، هر چقدر میتونی موشک درست کن. این و دولهم مستطعتم من رباط الخیل فقط ادوات جنگی نیست. یه چند خط از علامه میخونم و یه صحبت از آقا. علامه میفرماد که دشمن منافع یک جامعه اسلامی، دشمن منافع تمامی افراد است و بر همه افراد است که قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع کنند و باید برای چنین روزی نیرو و اسلحه زیر سر داشته باشند تا بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد دشمن نگه دارند. اینکه پاره ای از ذخیره های دفاعی است و اینها، اینا کارساز نیست که تهیه آن جز از عهده حکومت ها بر نمی آید. اسلحه به ما بدن، مثلا تجهیز بکنن، تسلیحات بدن، چه میدونم، همه که نمیتونن اسلحه داشته باشن. من که فقط مبارزه، من که مبارزه با اسلحه فقط نیست، بعضی وقتا حرف زدن من الان مبارزه است. گون ما بعضی وقتا از حرف زدن تو نبرد خسته میشیم از یارگیری. الان وقتی میریم تو میدونا و تو خیابونا میبینیم خیلی آدم هستا، ولی تو رو خدا سری خیالمون راحت نشه بگیم خب همه که الحمدلله اومدن شلوغ شد. تقریبا هم شکلیم، تنوع کمه، باید زیاد بیان، باید بیشتر بیان، باید همه سلایق زیر پرچم اسلام جمع بشن. کنید هنر امیرالمومنین اینه که در جنگ جمل یه تعدادی وارد میدان میشن، بعد با فاصله وقتی جنگ صفین، امیرالمومنین تو جنگ جمل 12,000 نفر رو تونست بیاره کنار خودش همراه کنه، بقیه نمی اومدن چون اون طرف رسانه بود، اون طرف چهره ها بودن، اصلا نمی اومدن، می گفتن علی جنگ داخلی، اون بره همسر پیغمبر، بی خیال. تو جنگ صفین امیرالمومنین 90,000 نفر رو کنار خودش جمع کرد، 90,000 نفر رو امیرالمومنین کنار خودش جمع کرد. ما از حرف زدن بعضی اوقات خسته میشیم، از توضیح دادن، از یارگیری برای جبهه حق خسته میشیم، کم میاریم، کوتاه میاییم. حد اقلی ترین کاری که من میتونم بکنم اینه دیگه. بعد علامه میگه که ولیکن پاره دیگر هم هست که مسئول تهیه آن خود افرادند. اسلحه دست حکومت هاست، دست نظامه، ولی تو باید مسلح بشی به سلاح‌هایی که همش دست خودته. اون چه سلاحیه؟ چون حکومت هر قدر هم نیرومند و دارای امکانات زیادی باشد، به افراد مردم محتاج است، ایمان به مردم. پس مردم هم به نوبه خود باید قبلاً فنون جنگی را آموخته و خود را برای روز مبادا آماده کنند. پس تکلیف و دولهم مستطعتم من رباط الخیل یک واجب الهی است و تکلیف شرعی است. بعد چجوری من باید خودم را آماده کنم؟ بعد آقا خیلی صحبت در مورد این آیه دارن، یه تیکش اینه، میگه این آمادگی اصلا مهمه. من عرض میکنم در آیه شریفه و دولهم مستطعتم من قوه، به احتمال زیاد منظور از قوه فقط قوه نظامی نیست. اینکه آیه قرآن میگه خودتو قوی کن، قوی شو، برو قوی شو، اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است، لهت میکنن، از بین میبرنت قوی نباشی. اینجوری باید قوی شد. من حس میکنم آقا میفرماد که به احتمال زیاد منظور از قوه فقط قوه نظامی نیست. البته قوه نظامی هم هست، اما فقط قوه نظامی نیست. اعدو لهم مستطعتم من قوه، هر چه میتوانید درون خودتان را قوی کنید. معنای این استحکام ساخت داخلی کشور که بنده مکرر میگویم این است: از لحاظ علمی خودتان را قوی کنید، از لحاظ فناوری خودتان را قوی کنید، از لحاظ ایمان و روحیه درونی خودتان را قوی کنید. مگه فقط من باید قوه نظامیه که من باید خودم رو قوی کنم؟ من چقدر آمادم؟ یه حرف مذاکره میاد اعتقاداتم همش میریزه. اومد تو مسجد همین 3 شب پیش، گفت به درک هرچی میخواد بشه، من دیگه نمیرم تو خیابونا. یه دفعه کوب کردم، به درک هر چی میخواد بشه، من دیگه نمیرم. حالا متدین همیشه نماز میاد مسجد، توبه کنیم از جلساتی که، از هیئت هایی که، از پای منبر نشستن هایی که، از قرآن خوندن هایی که، از زیارت رفتن هایی که، این که میگن کسب معرفت، کسب معرفت یعنی همین که در مبارزات، در دل بحران، تو اون شرایط وقتی قرار میگیرم هیچ کدومش به درد من نمیخوره. اینقدر سریع، من دیروز به عزیزان میگفتم تو اجتماع، میگفتم به خدا قسم من خودم رو عرض میکنم، من تو این 40 روز اصلا حسرت این که کربلا نبودم رو نخوردم، من اصلا حسرت اینو که مشهد نبودم رو نخوردم، من اصلا حسرت این که نجف امیرالمومنین نبودم رو نخوردم، چون خدا یه توفیقی به ما داده کنار اون کسایی که پای لانچر نشستن خط مقدمن، خیابونا شد خط مقدم. چقدر این خطبه 27 نهج البلاغه رو ما خوندیم که امیرالمومنین فرمودن که ان الجهاد باب من ابواب الله فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد بابی است از ابواب الهی که خدا به روی خاصان از اونی اولیاء الله که باب بهشون بازه، اما از بین اولیاء الله یه دستن که خدا براشون باب جهاد رو باز کرد. یعنی همه اولیاء الله نمیتونن جز مجاهدین باشن، اولیاء الله هستن، از این اولیاء الله یه دستشون میشن مجاهدین فی سبیل الله، میشن همونایی که جاهدوا فی الله به اموالهم و انفسهم، یه کاری کردن. بعد گفتن آه خیابون، دیروز رهبر انقلاب تأکید کردن خیابون هنوزم مذاکره هستن بشه، الان آتش بسه، خیابون هنوز سنگره، دلیل داره. بعد جنگ توضیح میدن که چی به چی بود، اگه نمی اومدی چی میشد چی میشد چی میشد، اصلا گفتنش درست نیست. بعد ادامه آیه قرآن میگه که حرفم تمام، میگه یه جوری وارد بشید و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یه جوری خودتون رو قوی کنید اصلا کار به جنگ نکشه، دشمن ترس شما رو از دلش داشته باشه و جرأت نکنه سمت شما بیاد، باید ترس شما رعب در دل دشمن ایجاد بشه. ترهبون بهی عدو الله، اسم جمهوری اسلامی ایران میاد باید ترس تو دلش بیاد. همون قویا رو میگی، این به کنار، تو مبارزه باید آدم به جایی برسه انقدر قوی باشه و دست برتر داشته باشه. اینو از شیعه و محب امیرالمومنین خواستن اهل بیت، قرآن از ما اینو خواسته، یه جوری باید قوی باشه. ترهبون بهی عدو الله، اصلا فکر در افتادن با او رو نکنن. در جنگ احزاب وقتی که تمام شرک در مقابل تمام اسلام ایستاد، برزل شرک کلهو الاسلام، تمام شرک مقابل اسلام قرار گرفت، این طرف امیر المومنین شد نماد اسلام، این طرف عمر ابن عبدود شد نماد شرک، نماد کفر، نماد اون طرفی هایی که جمع کرده بودن تجمعت و عقدت، جمع عهد بسته بودن که پیغمبر و دوروبریاشو همه رو از بین ببریم و بکشیمشون و کار اسلام رو تموم کنیم. عمر ابن عبدود می اومد رجز می خوند، می گفت ولقد بوهه دومنن ندائه به جمع هم حل من مبارز، دیگه گلوم گرفت انقدر گفتم حل من مبارز حل من مبارز، یکی نمیاد با هم به جنگیم بره بهشت. امیر المومنین عرض میکرد انا یا رسول الله، انا یا رسول الله، انا یا رسول الله، و بشین علی جان انا یا رسول الله. وقتی که پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد و اون اتفاق افتاد و تمام شد که همتون میدونید، بعد پیغمبر فرمود ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یه ضربه علی ابن ابی طالب در جنگ خندق کارو جمع کرد و تمام کرد. بعد قرآن فرمود و کف الله المؤمنین القتال، خدا کفایت کرد، اصلا نمیخواد بجنگید. با چی؟ به ید علی ابن ابی طالب، با دست علی ابن ابی طالب خدا کارو جمع کرد. بعد جنگ احزاب پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد، گفت برو ببین قوم بنی نذیر دارن چی کار میکنن. سه قوم بودن، قوم بنی نذیر، بنی غریزه بنی قینقا، این سه قوم از مهمترین قبیله های یهود بودن. پیغمبر اینا عهد داشتن، پیمان داشتن با پیغمبر. گفت برو ببین اینا هنوز پشت سنگراشون نشستن یا پیمان شکنی کردن با ما. اینا قرار بود مراقبت کنن، مواظبت کنن. امیرالمومنین رفت، اینا تا صدای پای امیرالمومنین رو شنیدن شروع کردن فحاشی کردن. مولا کاری نکرد، امیرالمومنین مطیع محضه. برگشت، چون پیغمبر فقط فرمود برو ببین هستن یا نیستن. وقتی برگشت امیرالمومنین به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، اینا شروع کردن به جسارت کردن. پیغمبر فرمود دهم ولشون کن، خدا ترسی از تو در دل اینها قرار داده که اینا با همون ترس کارو جمع میکنن، اصلا نمیخواد با اینا وارد جنگ بشی. فی قلوبهم الرعب، ترس تو بعد از مبارزه تو با عمرو بن عبدود در دل اینا افتاده. کار تموم شد، امیرالمومنین فقط صبر کرد، اینا خودشون هی جمع میشدن. بعد علی بن ابی طالب خودش فرمود وقتی من هی نزدیک میشدم به اینا میدیدم یک رجزخونی از اون بالا این فریاد میزنه، قتل علی عمرا، صاد علی سقرا. علی داره میاد، علی همونیه که عمرو بن عبدود رو زمین زد. علی داره میاد، علی همونیه که پشت عمرو بن عبدود رو به خاک کشید. علی داره میاد، کشنده اون پرنده شکاری. علی داره میاد. این رعب علی ابن ابی طالب یه جوری در دل اینا افتاد، اینا اصلا ترس میکردن بیان جلو و اصلا وارد مبارزه بشن. و ادو لهم مستطعتم من رباط الخیل، یعنی اینکه آقا هر چی میتونه شیعه و محب امیرالمومنین باید آماده مبارزه باشه. ناد علی مظهر العجائب، آقا تو سه تا پیامی که دادن، سه تا از پیامایی که کلی و مهم با عموم بود به غیر از اون پیامای تسلیت و اینا، تو ستاش فرمودن توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت. این ناد علی و ذکر علی علی رو انشالله ما میگیم برای جبهه مقاومت، برای کشورمون، برای رهبرمون، برای مردممون، برای عزت روزافزون نیروهای مسلحمون، انشالله یه جوری این دشمن رو نابود بکنن، فتح و ظفر و پیروزی و نصرت رو زود به چشم ما بیارن. استعانت بگیریم از نام مقدس امیرالمومنین. ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لک.